بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم صدر المتعلقين رضوان الله علیه در دوره اشتراک معنوی وجود چهار دلیل تمام فرموده. دلیل دوم ایشون این بود که از نفی اشتراک معنوی وجود، اشتراک معنوی آن لازم می آید، زیرا در صورتی که وجود مشترک لفظی باشد، به دلیل آن که دارای مفاهیم و معانی بیشمار است، برای سلب اشتراک معنوی از آنها باید تمامی اون معانی رو در ظرف ذهن لحاظ کنیم تا روشن شود که با هم شرکت نداره، در حالی که نه این کار مقدور کسی است و نه افراد در هنگام حکم سلبی و یا ایجابی درباره وجود نیازی به لحاظ مصادیق بیشمار آن را دارد. این دلیل دوم ایشون مورد نقد حضرت استاد در رأی مختوم قرار گرفته و این دلیل ایشون رو نپذیرفتند. بیان ایشون در نقد این دلیل نکته ایست که توجه به اون لازم است. سلام علیکم و رحمت الله. ایشون می‌فرمایند دلیل دومی که صدرالمتعلین برای اشتراک معنوی وجود نقل کرده خالی از اشکال نیست، زیرا در آن دلیل آمده است که اگر وجود مشترک معنوی نباشد، برای سلب اشتراک معنوی از آن باید معانی کثیره وجود در به عنوان موضوع قضیه‌ای که اشتراک معنوی از آن سلب می شود حاضر شود، و حال آن که این ممکن نیست و یا آن که نیازی به احضار معانی کثیره در ذهن احساس نمی شود. به فرمان اشکالی که بر این برهان وارد است این است که ضرورت حضور معانی کثیره وقتی که نفی اشتراک معنوی از آن به صورت قضیه موجبه معدولت المحمول باشد، یعنی گفته شود وجود غیر مشترک است، زیرا در قضیه موجبه معدولت المحمول با تثبیت قبلی موضوع محمول بر اون حمل می شود، ولیکن اگر سلب اشتراک معنوی به نحو سالبه محصله باشد اشکالی لازم نمی آید، زیرا قائل به اشتراک لفظی در این صورت مدعی این نیست که ما امری غیر جامع در میان موجودات یافتیم، بلکه مدعی این است که ما هرچه تحقیق کردیم جامعی در بین آنها مشاهده نکردیم. این نکته‌ای که ایشون در نقد این برهان آوردن قابل توجه است. بعد ایشون استشهاداتی هم میارن و بعضی از کلمات دیگران رو مثل کلمات قاضی عزد ایجی رو و مانند اونها رو میارن که این رسما مطالعه بفرمایید. نقد ایشون بر این برهان نمیشه از روی گذشت. اما برهان و دلیل سومی که مرحوم صدرالمتعلقین دارن این است که و ایزن الرابطتو فی القضایا و الاحکام ضرب من الوجود و هیه فی جمیع الاحکام مع اختلافها فی الموضوعات و المعمولات معنا واحد سلام. این دلیل مخصوص به صدر المتعلهین است که بعضی از اساتید ما فرمودن ما در کلمات دیگران این دلیل رو پیدا نکردیم جز به ایشون که اختصاص به خود مرحوم صدر المتعلهین داره. دلیل سومشون این است که می‌فرمان وجود به دو قسم تقسیم می‌شود، یکی همون هست است که وجود محمولی اشیا و مفاد کانه تامه و پاسخ از حلیت بسیطه است و دیگری همان است و یا رابط قضایاست که مفاد کانه ناقص است. هست و هست، است که رابط قضایاست در همه قضایا علی رغم اختلافی که بین موضوعات و محمولات اونها وجود دارد به یک معناست. در هر قضیه ای که میگیم است فرقی نمیکنه، این به یک معناست. حالا موضوع و معمول بسیار با هم دیگه اختلاف دارن، متفاوتن، اما این است در اون در همه قضایا به یک معناست. بنابراین هست که مفاد کانه تام هست نیست که مسانخ با است می باشد از همون معنا و مفهوم واحد برخوردار خواهد بود. پس وجود در هر دو قسم در هست و از بیش از یک معنا نداشته و این دلیل بران است که این اشتراک اشتراک معنی است. و ایزن هر رابطه تو فی القضایا که از او تعبیر میکنیم به است فی القضایا و الاحکام ضربون من الوجود، یعنی یه قسم از وجوده که یه قسم دیگه هست است، این است و اون هست. ضربون من الوجود و هیه فی جمیع الاحکام در همه قضایه، یعنی این رابطه، اون رابطه فی جمیع الاحکام مع اختلافها فی الموضوعات و المحمولات معنا واحدون، یک معناست. پس از اینجا میفهمیم که اشتراکی در اینجاست اشتراک معنیست. دلیل چهارم و من الشواهد ان رجلا لو ذکر شعرا و جعل قافیه جمیع ابیاته لفظ الوجود. بله این چهارم بعد این حالا عرض میکنیم جنبه تاییدی داره، ولی خب در این که ایشون چهار دلیل اینجا آوردن این معید است، معید قول دیگر است، اینا با هم دیگه ادغام میشن، ولی معروف فرمایشون که ایشون چهار دلیل آوردن در اسفار هست، منطور بعضی در بعضی برمانه تایید باشه، بعضی برمانه شاید باشه.
سالان من به این نهایه وجود بعضی وجود برای نفسی و مقابط رو اشاره نفسی میدونه، اگه لحظی باشید میدونی کنید از مصانف بودید لحظی اشتراک معنوی بودید
بله. حالا فرمایش ایشون الان اینجا معلوم بشه. خب دلیل چهارمی که الان ایشون اینجا میارن همون است که در مقام تایید مورد استفاده قرار میگیرد، چه اینکه دلیل اول ایشون هم گفتیم تنبیه تنبع دادن است. الان این دلیل هایی که ایشون میارن در صدر این نیست که بگیم همه در یک سطح، یکی معید است، یکی تنبع است، یکی دلیله. و چه اینکه دلیل هایی هم که فخر رازی ایشون آورده، ایشون شش تا دلیل اقامه کرده. خب به این بیان که در قافیه شعر هرگاه لفظی که دارای معانی واحد است مورد استفاده قرار گیرد، اون را به عنوان نقص شعری شمرده و از آن به نام ایتا که همون تکرار قافیه است یاد میکنه. و اگر در قافیه از لفظ مشترکی استفاده شود که دارای معانی متعدد میباشد، اون را به عنوان تجنیس و از محسنات شعر به حساب میارند. اون ایتا این میشود تجنیس. ایتا اونجا که این قافیه تکراری باشد جز نقص است، اما تجنیس به عنوان محسنات شعر است اونجایی که معانیش تکرار نشده باشد. و این در عالم شعر و قصیده ها فراوان است. مرحوم سید علی خان مدنی رضوان الله علیه صاحب شرح صحیفه، ایشون در کتاب انوار الروی در تجنیس که از بهترین محسنات شعری است قصیده های زیادی ایشون میارند که قافیه این قصیده همه لفظشون یکیست و معانی گوناگون که از باب تجنیس. مثلا ایشون در قصیده عینیه، این قصیده ایشون 70 بیت، هر بیتی هم با عین تمامی قافیهش عینه، چون برای عین 70 معناست، ایشون این 70 بیت و 70 بار عین تکرار شده در هر قصیده به یک معنا، که خیلی از شاهکارهای مهمیشونه. در عین در کلمات دیگر تو همون انوار الربیع بسیار این نکات ادبی و شعری اونجا به کار رفته. خب در این صورت که این میشه تجنیس و مورد این محسنات شعری. لفظ وجود کلمه ایست که اگر در قافیه ابیات تکرار شود، ادبا اون شعر را به عنوان ایتا مضمون میشمارند. گفتیم ایتا یعنی تکرار قافیه که معناش هم یکی باشه. بنابراین شکی نیست که لفظ وجود فاقد معانی متعدد است. و من الشواهد ان رجلا لو ذکر شعرا و جعل قافیتا جمیع ابیاته لفظ الوجود. حالا کسی قصیده شعری رو قافیه همه اون ابیاتش رو لفظ وجود قرار بده، لستر کل واحد الى العلم به ان القافیه مکررتون. خب این می شود ایتا. به خلاف ما لو جعل قافیت و جمیع الابیات لفظ العین، مثلا این لفظ دارای 70 معناست و اگر تکرار بشه به لحاظ معانی گوناگون می شود تجنیس. به خلاف ما لو جعل قافیت و جمیع الابیات لفظ العین مثلا فانه لم يحكم عليه بانها مكرره فيه، ایتا نمی شود، تجنیس می شود. ولولا ان العلم ضروری حاصل لكل احد بان المفهوم من لفظ الوجود واحد في الكون لما حکمو به تکریر ها هنا. و اگر لفظ وجود این معانی گوناگون داشته باشه و وجود بیاد قافیه شعر قرار بگیره در ابیات گوناگون، دیگه نمیگن این تکرار شده. کما لم یحکم و فی صورت الاخرى، اونجایی که مثلا این قافیه قرار میگیره اونجا کسی نمیگه تکرار شده، اما در وجود میگن تکرار شده. پس وجود این لفظ معانی متعدد نداره، معنی اشتراک معنی است. خب عرض شد که این فصل در دو مقام بود. مباحث این فصل گفتیم در دو مقام است. مقام اول بعد از اشتراک لفظی یا معنوی مفهوم وجود است، مقام دوم در کیفیت صدق مفهوم مشترک وجود بر مصادیق اون، تا حالا این وجود که مشترک معنوی است وقتی بر مصادیقش بر این کثرات حمل می شود چگونه حمل است؟ آیا این حمل یک نواخت است؟ به نوع تقاطع است؟ یا نه تشکیک است، یک نواخت نیست. این مقام دوم در نسخه هایی که مربوط به چیزه یک تیتری رو، عنوانی رو از خود مرحوم صدر المتعالین در نسخه های اصلی هست که در این نسخه های ما در متن نیاورده، اون عنوانی که مرحوم صدر المتعالین اینجا قرار دادن اینه: فی ان تقدمه و تأخره به تبع فی الوجودات به نفس هویت هل اهلیه ف یکونان کل مقومین لهما کما ان تقدمه و تأخره از زمانیین کل مقومین لاجزاء زمان. اون نظر تصیادت استادشون آوردن در متن، یعنی اون کیت رو قرار دادن، اما در نسخه‌های دیگه این داره به خطی قدس سر رو، یعنی ایشون در نسخه اصلی این عنوان رو داشت، چون گذاشتن عنوان در مباحث خب این تابلو هست دیگه که ما در این فصل اینجا برای از این چی میخوایم بگیم، و یکی عنوانهایی اساره و خلاصه مطلب هم هست. و اما کونه محمولاً علا ما تحته به تشکیک، یعنی بالاولویت والاولیت والاقدمیت والاشدیت. مقام دوم که در کیفیت حمل مفهوم عام وجود است بر کثرات، خب ایشون الان در صدد اثبات تشکیک در وجودن، بحث تشکیک عامی وجود به نحو تواتر نیست، به نحو تشکیک است. و به نحو تشکیک است یعنی اینها یکسان نیستند، حمل مفهوم وجود بر این کثرات یکسان و یک جور نیست، دارای اشدیت و اضعفیت و اولیت و این هاست. و لفظ تشکیک را گفتن بعد تسمیهش از این جهت گفتن تشکیک که از شک است، از تردید است، به این معنا که بالاخره تا الان اینجا ثابت شد که این مفهوم عام وجود اشتراکش اشتراک معنوی است، یعنی به یک معنا است. هذا موجودون، ذاک موجودون، ذالک موجودون، در همین موجودون به یک معنا است. از طرفی الان میخوام بگین این حمل این مفهوم بر اینها یک جور نیست، بالاخره هم یک جور هست هم یک جور نیست. این آدم رو به تردید میندازه در ابتدای هم که چی شد بالاخره. به این جهت گفتن تشکیک، از شک، از تردید. و الله من تشکیک یه لغتی نیست که بخواد معنای خاص اینجا رو برسونه. حالا اصطلاحا هم به میگن تشکیک در اینجا. و مستحضری در اصول فلسفه، مقصد فلسفه صدرایی و حکمت متعالیه، پایه‌های این فلسفه که اون بناهای رفیع بر او بنا شده چند امره. یکی اصالت وجوده، یکی تشکیک وجوده. یعنی اگر تشکیک وجود حل نشود این پایه ناقصه، جز اصول فلسفه حکمت متعالی است. اصالت وجود و تشکیک وجود. بعد میاد بس در حکمت متعالی، در حکمت مشرادی که نیست، اشتداد وجود. اگر اثبات تشکیک نشود اشتداد وجود هم معنا پیدا نمی کنه. به این معنا ما الان در بحث تشکیک وجود میخوام بگیم که این کثرات، این کثرات غیر متناهی هر کدوم از اینها سهمی از هستی دارند، بهره‌ای از وجود دارند، که هازا موجودون ذالکه هم موجودون، در موجودیت هر دو سهیمن، منتها سهمشون و بهره‌شون از هستی یکسان نیست. مثلا الف 10 درجه از هستی را داراست، اون یکی با 20 درجه از هستی را داراست. بینه این در اینجا ثابت میشه. بعد در حکمت متعالی این حرف است که حالا این درجات وجود که متفاوت است، آیا این ثابته یا نه؟ اشتداد وجود همش اینه، این مراتب وجود که الان در تشکیک ثابت شده، اینها قابل اشتدادند. یعنی این الف که دارای 10 درجه از وجوده، این میتواند به 20 درجه هم برسد، 20 درجه هم برسه. اون حالت شدن و سیرورت و ارتقاء وجودی پیدا کردن را میگوین اشتداد، که یکی از اصول فلسفه حکمت متعالی هم اشتداده، که اون مسئله سیرورت و شدن در اینجا مدرس رو مبنای نظر شریف از استان باشه، اون کتاب شریف چیز رو که موزه می کردیم دروس اعتاد آقل مغور رو، اونجا این بحث مطرح بود که برای اثبات این مبنای حکمت متعالیه که نفس جسمانیت القدوس است و روحانیت البقا، و این جسمانی روحانی می شود، این زمینی آسمانی می شود، این مبنا مبتنی بر اصولی بود، یکی اصالت وجود بود، یکی تشکیک وجود بود، یکی اشتداد وجود بود. این اشتداد وجود وقتی اثبات شد، نتیجهش اون مبنای جسمانیت وجود سماننده بود. لذا بحث تشکیک وجود زمین ساز اشتداد وجود است در حکمت متعالیه، و خود این جزء اصول اساسی است که باید عنایت ویژه به اون. الان تازه داره شروع میکنیم از تشکیل، هر که از تشکیل نزدیم این حرفاشو بزنیم، بعد فرمای شما رو گوش کنیم. تازه میخوام بگیم که از الان خود در به تشکیل صحبت کنیم. خب حالا اولین حرف در تشکیل این است که خب در کتابهای دیگه تو منظومه تو نهایه اونجا خوندیم که تشکیک دو نوعه، تشکیک عامی و تشکیک خاصی. الان حرف رو تشکیک خاصی نیست، بلن حرف همون رو تشکیک عامی، و این تشکیک هم در ماهیات راه ندارد. این تشکیک در وجوده، در ماهیات راه نداره. این که بگیم این آب است و اون آبتر را نداره، یه لیوان آب شما در نظر بگیرید و یک اقیانوس آب، اینجور نیست که اونی که اقیانوس آبتر باشه، در آب بودن هر دو آبن، یکی آب و یکی آبتر معنا نداره، چون تشکیل در ماهیات نیست. اگر میگوییم مثلا این انسان است اون انسانتر، این رو مطرح میکنیم، این انسان است اون انسانتر، در یک چنین مواقعی تشکیک نرفته روی کمال اول که ماهیت انسان باشه، اینجا تشکیک رفته روی کمال ثانی که فضائل است، یعنی اینکه انسان تر است دارای کمالات بیشتری است، یعنی اشتداد وجودی پیدا کرده است، مرتبه وجودی او بالاتر رفته است. این انسان است، این انسان تر، یعنی این انسان مثلا دارای 20 درجه از وجود است، اون یکی دارای 50 درجه از وجود است. در انسان و انسان تر هم بس روی کمال رفته، یعنی کمال ثانی رفته. و از اون جهت هم همینطور مثلا گاهی در ادبیات هست برای سرزنش، یا از اون جهت میگیم این مثلا اسم میبرن فلان، اون فلان تر، در اینجا باز هم روی ماهیت نرفته، روی نقص کمالی رفته. یعنی این آقا که از علم و کمال بهره ای نداره، این کمتر از اوست، یعنی بازم میره روی این جهته کمال ثانویش. و اما کونه محمولا علاما تحته و به تشکیل، و اما کونه یعنی چی؟ حالا اطلاق مفهوم عام وجود، حمل می شود علاما تحته و به تشکیل. این علاما تحته و یعنی چیه؟ دو جوره، یعنی به دو نوز، چه واجب چه موجب، چون هر دوی این گفتیم که اطلاق مفهوم عام وجود بر اونها موجود، هم واجب تعالی موجودون هم ممکنات میگه موجودون. و قبلا عرض کردیم در حکمت متعالیه فرمودن که اطلاق وجود مفهوم وجود بر اینها، این ناظر به نفس و کمال اونها نیست. و اما کونه محمولا علاما تعتبو، چه واجب چه ممکن، به تشکیک، این هم تشکیک عامی، یعنی چه؟ اعنی این تشکیک یعنی مشکک بودن به چه نوست، اعنی بل اولویت والاولیت والاقدمیت والاشدیت، روی این هاست، این موجود است اونم موجود است، ببینیم این اولویت دارد، اولیت دارد، اونی که اقدمیت دارد، این اشدیت دارد، اون اضعفیت دارد، این شدید است، اون ضعیف است، این مقدم است، این مؤخر است، و همه این هم ناظر به مراتب وجودی اون است. خب فلعن الوجود فی بعض الموجودا مقتضا ذاتهی که ما سیجی دون بعض و فی بعضها اقدم به حسب تب من بعض و فی بعضها اتم و اقوا. خب حالا این مراتب وجود را که به این نحو فرمودید، فلعن الوجود فی بعض الموجودات، می‌بینیم که این بعض موجودات اقتضاء ذاتیشان هست وجود. یک نکته در اینجا بعضی از اساتید ما فرمودن سلام الله که این لفظ مقتضا ذاتی، اگر این لفظ عوض می شد خیلی بهتر بود، یعنی یه لفظی می آوردیم که بعضی از شبهات در ذهن گوش ذهن انسان پیش نمی اومد. و خب الان مصدری که می فرمود فلعن الوجود فی بعض الموجودات، منظور واجب تعالی است که وجود عین حقیقت اوست. این که می‌فرماد مقتضا ذاتی، یعنی درباره حق تعالی وجود مقتضای ذات اوست، این تو ذهن انسان میاد که از یک ذاتیست جدا که اقتضای اون ذات این وجود است، بالکه اونجا در حق تعالی عینیت اوست، هویت اوست، ماهیت او، انیت او که در فصلهای همین کتاب داریم، منتها همونجا در نظر ما باید بوده باشه وقتی میگیم ماهیت او، انیت او، نه اینکه ماهیت دارد منتها ماهیت او این چنین است، این ماهیت او، انیت او، میخوام بگیم ماهیت نیست، چون هر جا ماهیت آمد او قید آورد، این اصل است دیگه، هر جا ماهیت آمد قید رو همراه خودش آورد، محدودیت رو همراه خودش آورد. اصلا ماهیت یعنی بیان حد، محدود بودن، اما وجودی که غیر متناهی است اونجا حد برای او راه نداره. پس این که میگه ماهیت و انیت رو میخوایم، یعنی لفظ نداریم، بیان نداریم، بلد نیستیم بیان بکنیم، و الان که هویت محض است، وجود محض است، عینیت محض است. چون چنینه، لفظ مقتضا ذاتی اگر یه لفظ دیگری مثلا بود بهتر بود که این عینیت او را و هویت محضی او را و وجود صرف او را بیان بکنه. مثلا اگر می فرمود فلان الوجود فی بعض الموجودات عین هویتی، عین هویتی، خب اگر مثلا مانند یه لفظ اینجوری بود، بله
عین ذاتی،
بله عین ذات، عین هویتی، اگر اینجور بود خب این تو ذهن انسان راحت تر بود. خب فلان الوجود فی بعض الموجودات، حالا مقتضا ذاتی که بدن می فرماد این رو دون بعضن، اما در بعض دیگر از موجودات اینجور نیست. این بعض کیان؟ ممکنات. ممکنات وجود عین هویتشان نیست، مقتضا ذاتشان نیست. دون بعضن، خب این یک. و فی بعضها اقدم به حسب طبع من بعضن. این عبارت این دو خط روی عنایت کار روی این نقطه قابل توجهی است. و فی بعضها، بعض از موجودات وجود اقدم به حسب طبع من بعضن، و فی بعضها اتم و اقوى فالوجود الذی لا سبب له اولا بالموجودیت من غیره و هو مقدمون متقدمون على جمیع الموجودات به طبع. دو تا طبع هم بالا همین، حالا این دو تا رو بلند در ذهنتون باشه. خب بفرما در بعضی از این وجودات وجود اقدم است به حسب طبع من بعضی، نسبت به بعض که این میشه متقدم میشه متأخر، فقط متأخرشون فقط متأخر به طبع. مستحضری در کتاب ها دیگه خوندیم این به طبع بودن یه تقدم به طبع، گفتن مثل اونجا علت ناقصه نسبت به معلول. خب اگر ما علت تامه رو نسبت به معلول نگاه کنیم اونجا میگیم تقدم بالعلیه، اما اگر تقدم علت ناقصه را به معلول نگاه کنیم این میشه تقدم به طبع. منتها گفتن این بالعلیه و به طبع اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، اگر در جایی هر دو را جدا آوردند یعنی هم به طبع هم به علیه را بفهمید این دو تا معناست، یعنی به طبع همون جایی که علت ناقصه با معلول هم. اما اگر فقط به طبع را آوردن گفتن تقدم به طبع، اونجا یعنی هم به علیه هم به طبع هر دو معنا را اونجا میرسونه. ولی اینجا هر دو تا را ایشون چون فرمود این اولی الان دیگه این به حسب طبع فقط اونجایی که تقدم علت ناقصه نسبت به معلول رو در نظر بگیریم، که دومی میشود موجودات به طبع اینو تقدم به علیه. و فی بعضها اقدم به حسب طبع، یعنی بعضی از وجودات علت ناقصه نسبت به بعض دیگر تقدم به طبع دارن. و فی بعضها اتم و اقوا نسبت به بعض دیگر که اقواییت دارند اتمیت دارند. حالا فالوجود الذی لا سبب له، اون وجودی که سببی برای او نباشد، یعنی چی؟ وجود واجب تعالی. فالوجود الذی لا سبب له اولا بالموجودیت من غیره. خب این عنایتی که در این بحثای ابتدایی یعنی در امور عامه اسفار باید بخار رفت، یه فرمایش را عادت استاد جان حسن صلی اللہ علیه مولایشون از استاد بزرگوارشون مرحوم الهی قزوینی رفیع قزوینی رضوان الله علیه نقل می کردن، اون بزرگان فرمودن که این امور عامه اسرار رو باید دریابید. این که حل بشه، این امور عامه اسرار که حل بشود، بقیه مباحث حل میشه، چون این جزء امهات، یعنی امهات در اینجا به دست آدم میاد، بعد دیگر از مسائل اسرار حل میشه. حالا حتی در نفس گفت اگر امهات چیز امور عامه اسرار اگر حل بشه برای کسی، مباحث دیگر یعنی الهیات اخصش حتی نفسش حل شده نیست. منتها این امور عامه رو باید دریافت، که شبیه همین و نظیر همین بیان را الان یادم نیست در یکی از نوشته های مرحوم حضرت امام رضوان الله علیه دیدیم که ایشون فرمود بس وجود اگر حل بشه این مسائل حل میشه. اینا که مسائل براشون حل نشده، چون اصلا بس وجود براشون حل نشده، لذا عنایت ویژه‌ای در الهیات من الاعم و امور عامه لازم. خب فل وجود الذی لا سبب له، اون وجودی که سببی برای او نیست، علتی برای او نیست، که او وجود واجب است، واجب الوجود است، این وجود اولا بالموجودیت، حمل وجود بر او اولاست من غیره، و هو یعنی این وجودی که لا سبب له و هو متقدمون الا جمیع الموجودات بالتبع، این بالتبع این بالعلیه، تقدم حق تعالی نسبت به موجودات دیگر ماسوای او تقدم علیه. و کذا وجود کل واحد من المعقول الفعاله، من العقول الفعاله علا وجود تالیه، همینطور است، یعنی تقدم بالعلیه دارد وجود کل واحد من العقول الفعاله. این قید فعاله که شون فرمود این قید اعتراضی نیست، چون عقول غیر فعاله در نظام هستی نداریم ما. در نظام هستی عقول غیر فعاله معنا نداره، این عقول در نظام هستی کارن، جنبه علیت دارن. این عقول که مربوط به عالم جبروت است، عالم عقل است، اینها محیطن بر عالم ملکوت و عالم ناسوت، اینا واسطه در فیضن، اینها دائما در کارن، که در اصطلاح شرعی و رباعی و قرآنی ما از اینا تعبیر می شود به ملائکه. ملائکه رو شما اگر یک نگاهی به قرآن کریم در شناخت ملائکه، هر جا ملائک کاری از اون چیزی از اون نقل شده به عنوان کاری، حالا یا اسرائیل است یا اسرافیل است یا میکائیل است یا جبرائیل است، این ایل هایی که همراه اینا است، اینا تو بحث های تو خصوص اونجا خیلی حرفا در این بار مطرح است. خب این آقا کارش اینه، اون آقا کارش اینه، حالا تازه اونجا شخصن، یعنی شخص جبرائیل، شخص میکائیل، یعنی که نه اینا قوای عالم هم و در کارن، قرص عقول غیر فعاله معنا نداره و این قید فعاله غیر اعتراضی نخواهد بود اینجا. و کذا وجود و کل واحد من العقول الفعاله علا وجود تاریه نسبت به مراتب مادونشون. و وجود الجوهر متقدمون علا وجود الارض، همینطور هست. و ایزن فإن الوجود المفارقی اقوام من الوجود المادی، یعنی همه حرفی که الان زد اونتا در قالب بازترش عقول فعاله فرمون نسبت به تالیه، همین مفارقات، حالا مفارقات اهم از عقول و مادون عقول، چون نفس هم جز مفارقات خواهد بود. البته درباره نفس مفارق ذکر نمی کنن در اصطلاحات صحیح فن، چون مصدری در اشارات دیگه اشاراتی خونده شده، این حرفا فقط در حد یادآوری کفایت میکنه. گفتیم فرق از بین مجردات و مفارقات. اصطلاحا به موجوداتی مجرد میگویند که اینها مادی بودن و تجرد یافتند، اما موجوداتی که از بعد پیدایششون اینا مفارق بودن مادی نبودن به اینا دیگه نمیگن مجردات، میگن مفارقات. این در اصطلاحات هست. خب حالا وجود مفارقی، مفارقات، حالا اعمال نفوس، عقول و اینها نسبت به وجود مادی اون مقارنات. و ایضا فان الوجود المفارقی اقوى من الوجود المادی و خصوصا وجود و نفس الماده القابله، خود مادی، هیولای اولا. وقتی بخوام نگاه کنیم این خصوصا وجود و نفس الماده که هیولای اولاست، القابله که هیولای اولا در نمط اول اشارات بحثش رو خوندیم، گفتیم او هیچ گونه فعلیتی ندارد، تنها فعلیت او فعلیت قبول است. هیولای اولا هیچ گونه فعلیتی نداره، چون مستحضری تمام آثار از فعلیت هاست. هر کی فعلیتش قوی تر بوده باشه آثارش بیشتر، هر موجودی فعلیتش کمتر باشد آثار او هم کمتره. این که میگیم انسان بالفعل یعنی به فعلیت رسیده، از آثار او میفهمیم. هر کی فعلیت او بیشتر یعنی موجود به فعلیت رسیده بود آثار او هم بیشتر. خب اکثری ما انسان ها که آثار وجودی ما هم معدوده اگر باشه، اینا به خاطر اینکه فعلیت ها کمه. اون انسان های والا و انسان های بزرگ که بزرگیشون در فعلیت رسیدنشونه، اینا کارهایی میکنن، منشأ اثری هستن که برای ما چه بسا در عقول ما نمیگنجن. پس این به صورت یه اصل میشه این رو در آوردیم، یه اصله که هر موجودی آثارش به مناسبت و لحاظ فعلیت اوست. انزل مراتب وجود که هیولای اولاست، او کمترین فعلیت را دارد و کمترین اثر را دارد که هیولای اولا انزل مراتب وجود است. فانها یعنی این نفس ماده، این هیولای اولا، فی نهایت ضعف، حتی که انها تشبه العدم، برزخ است بین وجود و عدم. به تعبیر بعضی از اساتید ما از اساتیدش نقل میکردن که میفرمودن وقتی ایولای اولا میفرمودن این انزل مراتب وجود، برای تاکید اینجا میفرمودن انزل مراتب وجود که برزخ است بین وجود و عدم. ما از عدم که بیایم در وادی وجود، اولین مرحلش این ایولای اولاست که فقط قابلیت محض است. و انها فی نهایت ضعف حتی که انها تشبه عدم. حالا بر متقدم و متأخر یه بحث خیلی مهم است که توضیح خاصی میخواد. الحمدلله.
قبل از اصل و بعد از اصل ملائکه که گفتی بالاتر از اون چیزی هست؟
چی بالاتره؟
از عقول؟
نه، عرض کردم این عقول در اصطلاح حکمت همون اصطلاح قرآنی است که میگم ملائکه.
اون اصطلاح حکمت بالاتر از عقول بعد از عقول چیه؟
حالا مراتب دارن اینا، اون 96 اشارات بود زارن دیگه اونجا. این بس اونجا مطرح شد، حالا اینا مراتب دارن، حالا سیر در مراتب اینها و شناخت اینها بس خاص خودشو داره. اینا تا میرسن به ملائکه محیمین که عالی ترین اونا هستن، تا برسه به روح، حالا در یک تعبیری در یک معنایی که دارای مراتب هستن، و تا این یعنی که تا میرسه تا به صادر نخستین که او بعد یعنی برزخ است بین واجب و ممکن. از این طرف هیولای اولا برزخ است بین عدم و وجود، صادر نخستین برزخ است بین واجب و ممکن.